مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به شنونده بسیار عزیزی رادیوی آزادی. نشر نوی مجله مهمانی آزادی را در تقدیم منظرانگیز نوروز شاه میشنوید. یکمی ایون همه ساله در بسیاری از کشورها چون روز جهانی حفظ کودکان تجلیل می شود. تاجیکستان امسال در حالی از روز کودکان جشن می گیرد که طبق آمارهای اخیر بیش از 60% کودکان در برابر تحصیل برای کمک به خانواده های خود به یگان نوع کار مشغولند و بیش از 80% آنها نمی دانند چی حقوق دارند. همچنین امسال بعد از تلاش های زیاد 84 کودک تاجیک از زندان های عراق به تاجیکستان آورده شدند. حالا آنها در آسایشگاه خرنگون نگاه بین می شوند و به گفته لوچیانو کالستینی رهبر نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان بیش از 60% این کودکان تا 5 ساله هستند. مهمانی نشری نوبتی مجله مهمانی آزادی هم لوچیانو کالستینی رهبر نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد. لوچیانو کالستینی است که در رابطه با وضع حقوق کودکان در تاجیکستان و زندگی آنها با سوال های ما پاسخ می گوید.
لوچیانو کالستینی ماه آوگوست سال 2017 به حیث رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان تعیین شد. یونیسف در سال 1946 با قصد ارسال کمک‌های غذایی، دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تأسیس گردید و در سال 1953 به بخش دائمی این سازمان تبدیل شده است. سالهای زیاد است این سازمان در تاجیکستان برای حفظ حقوق کودکان تلاش دارد و برای دستگیری آنها برنامه‌های زیادی را راه‌اندازی کرده است.
لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان درباره وضع کودکان با رادیوی آزادی صحبت کرد و پیش از همه به سوال‌ها درباره شرایط بیش از 80 کودک تاجیک که از عراق آورده شده‌اند پاسخ داد.
First and foremost, I have to congratulate the government of Tajikistan and the president for taking such a
نخست میخواستم حکومت تاجیکستان را با این کار خوب تبریک و تشکر کنم. این یک قدمی بسیار خوب بود. معلوم است که همه جای خوب برای تربیت و هم برای رساندن کودک این آیله است. برای همین ما یک جای با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر همکاران تلاش داریم تا این کودکان با آیله ها و آیله های به آنها نزدیک یعنی خش و تبار یا بابا و بیبی برگردانده شوند. البته ما میفهمیم که برای بیبی یا باباها پرستاری و تأمین دوستی کودک مشکل است. ما حالا در همین سمت کار کرده ایستاده‌ایم که چی طور به آنها دستگیری مالی یا اطلاعاتی رسانیم. برگرداندن کودکان آخرین کاری ما نیست. کاری مهمی ما مطابق کردن آنها به محیط سالم و تربیه خوب است. کودکان پوره باید به تحصیل فرا گرفته شوند. آنها ممکن چند سال از مکتب قفا ماندند و ما حالا تلاش داریم برنامه های راه اندازی کنیم که آنها توانند با همسالان خود در یک صنف خوانند. همچنین در بعضی حالت ها کوشش داریم با کودکان کمک مالی رسانیم و خراجات لازمی به آنها را به عهده بگیریم. چیز دیگری که میخواستم توجه شود این است که وقتی کودکان آورده شدند بسیاری ها در کشور خواستند به آنها کمک های خود را رسانند و برخی بازیچه و برخی تحفه ها ببرند. با فکر من چنین کمک ها باید یا به شکل مخفی کرده شود یا نشود. ما میخواهیم این کودکان خود را با همسالان دیگرشان برابر احساس کنند.
We have not finished this job. In fact, in many ways, it now has just begun.
به نظر شما با کدام شیوه می شود همین وحشت و دهشت جنگ را از ذهن کودکان دور کرد؟ چون یک نفر از سازمان جمعیتی به ما پیشتر گفته بود که این کودکان را با یک شیوه خشونت‌آمیز تعلیم دادند.
Many of the children who came back were very young. 60% of them roughly were under 5.
اکثری کودکانی که از عراق و سوریه برگردانده شدند خیلی خوردند. 60% آن اطفال برگردانده شده در سنی از 5 ساله پایان هستند. و طوری معلوم کودکان خود را به محیط آسایشتر مطابق کردن آسان است. کاری زیادی با آنها کردن ضرور نیست. با آنها باید بیشتر صحبت کرد و وقت گذراند تا آنها تستر به محیط نو مطابق شوند. اما از 35 نفری کودکان برگردانیده شده مکتبچگان هستند. برای آنها قبل از همه به مکتب برگردانیدن و ادامه تحصیل خیلی ضرور است. ما کوشش میکنیم با وزارت معارف همکاری کنیم. با معلمانی که با این کودکان کار میکنند تریننگ های کوتاه مدت پیشنهاد میکنیم تا آنها برای مطابق شدن کودکان مساعدت کنند. ولی این کارها طوری کرده میشود که کودکان خود را از همسالانشان جدا احساس نکنند.
is an incredibly powerful tool for children to leave behind what they have come from.
خب یونیسف در سمت حفظ حقوق کودکان فعلا عملا چی کارها انجام میدهد و به تلاش های حکومت در این سمت چگونه بها میدهد؟
The government of Tajikistan has done an amazing effort over nearly 3 decades to prioritize the needs of children and mothers.
میخواستم تاکید کنم که در سمت حفظ کودک تاجیکستان بسیار کارها را به انجام رسانیده است. سال 1993 اعلامیه حقوق کودک را قبول کرد. در دوام این 20 سال نتیجه های بسیار بد است آورده شده است. از جمله در سمت سالمی کودکان. مثلا آمار در باره فوت کودکان 2 برابر کاهش یافت. حالا از میان هر 1000 کودک 33 نفر می فوتند. قبلا در کشور از میان هر 1000 کودک تا 100 نفر به سن 5 نرسیده می فوتیدند. ولی باید در این سمت هنوز هم کار برده شود، چون این آمار هم قانع کننده نیست. دسترسی به تحصیل غذا و آب تازه از سمت های مهم هستند که ما کوشش داریم کار بریم. همچنین کوشش داریم که به مکتب بچه ها کمک رسانیم.
سازمان شما در رابطه با زندگی و حقوق کودکان چی پژوهشی تازه دارد؟
ما در این اواخر 2 پژوهش گذراندیم. یکی هم در موضوع دیمگرافیا و سالمی است. بر اساس آن ما مشخص کردیم که حالا هم کودکان از کمبود غذا اذیت میکشند. از 5 کودک 1 کودک غذای کافی ندارد، یعنی 18%. همچنین سال 2018 در یک جایگی با مرکز تحقیقات استراتژی ما تحقیقات آید به نورسان انجام دادیم. اکثر نورسان در دایره این تحقیقات گفتند در زندگی افسرده حالند. مسئله دیگر این خشونت بود. این تحقیقات که در بین 4500 نورس گذرانیده شد معلوم کرد که 43% پرسیده شدگان در چند ماه اخیر زندگیشان مورد خشونت قرار گرفتند. آنها به خشونت در کوچه یا از سوی همسالان یا در خانواده از سوی اعضای خانواده و یا در مکتب روبرو شدند. اینها اکثرا خشونت جسمانی هستند. البته نوعهای دیگر خشونت از جمله روحی هم هست. خشونت مقابل کودکان نو نیست و تنها خاص تاجیکستان هم نیست. ما باید وابسته به این آمارها برای پایین بردن سطح خشونت کوشش کنیم. پژوهش‌ها در جهان معین کرده است که همه گونه خشونت با کودک و آینده و صحتی آنها تأثیر منفی می رساند.
تشکر. و تا جایی می دانیم یونیسف یک برنامه خوب داشت در رابطه به همین دستگیری فرزندان مهاجران. سال پیش این خبر رو خود شما به ما رسانیده بودید و حاضر می خواهیم در رابطه به نتیجه های همین برنامه کمی بگید که چی دستگیری ها یافتند همین کودکان.
So the program is indeed ongoing under the leadership of the Ministry of Labor, Migration and Employment.
بله، ما با وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی در چهارچوبه این لایحه همکاری داریم. سرپرست لایحه اتحاد اروپا است. البته این برنامه تمام تاجیکستان را فرا گرفتن نمیتواند. ما 2000 کودکان زیر تاثیر مهاجرت مانده را در منطقه های گوناگونی تاجیکستان فرا گرفتیم. به آنها کمک اجتماعی رسانده می شود و جهت دسترسی به خدمات طبی و معارف دستگیری می شوند. با توجه به آماری که هست، تقریبا 1 میلیون کودکان هستند که یا پدر یا مادرشان در مهاجرتند، ولی نه همه آنها البته به این کمک احتیاج دارند. همچنین به کودکانی که هم کار میکنند و هم میخوانند ما کمک میرسانیم که به امتیازهایی که از طرف دولت پیش بینی شده است دسترسی داشته باشند. همین طور نارسایی هایی که هست میآموزیم، معین میکنیم و میتوانیم برنامه را در سطح جمهوری وسیع کنیم.
What is possible, how we can respond to these needs, understand the situation better, and then in the months and years ahead.
طبق امور شما امروز چه تعدادی کودکان در بازار کار زحمت میکشند؟
So the statistics I recall from government studies, I remember only two numbers off the top of my head. One is that from, I believe it was the 2000.
سالی 2016 از طرف حکومت با دستگیری شریکان در این موضوع پژوهش گذرانده شد که طبق نتیجه های آن تقریبا 25% کودکان از 5 تا 17 ساله به یگان نمود کار جلب شدند. اما در شرایط تاجیکستان این بیشتر کارهای چون کمک به خانواده هایشان هست. من هم در خوردی به خانواده کمک میکردم. من در نوای زلندیا بزرگ شدم. در 14 سالگی روزهای شنبه و یک شنبه برای کیسه پولی کار میکردم. ولی این کاری بود که به من ضرر نمی رساند. یگانه ترسی ما از جلب کودکان به کارهایی هست که برای آنها بی خطر نیست و به تحصیل آنها مانع می شود. آمار دیگری به نورسان که در دست من است نشان می دهد که تقریبا 66% کودکانی که بیرون از شهر زندگی می کنند به یگان نمود کار جلب می شوند. ما باید بیشتر آموزیم که این کارهای آسان است یا سنگین. اما در مجموع اگر به این موضوع نظر کنیم، شماری کودکانی که به کار جلب شده استودند کاهش می‌یابد.
Side by side with their adult relatives, for example, as I said, on the farm and these kinds of work.
تشکر زیاد برای صحبت جالی با لوچیانا کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان. بار دیگر خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و تشکر از شما هم شنونده عزیز که تا این لحظه ای برنامه با ما بودید. در نشر نوبتی این مجله من زرنگزی نوروز شاه بودم با شما. خدا نگهدار و با برنامه های دیگری رادیوی آزادی بمانید.
زندگی دم شادانه، زندگی گه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. زندگی دم شادانه، زندگی گه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. یک بهانه بودم یا یک اشاره رفتم، چون سفینه موندم یا چون قطار روخی آینه، زندگی دری گنجینه، زندگی دلی بکینه، شادان غمگین در سینه.
زندگی روحی آواره، شادان غمگین صد پاره. رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در تاجیکستان از فوتبال بازان و مربیان خارجی که به دسته‌های داخلی جلب می‌شوند مین بعد انداز ستانیده نمی‌شود. وکیلان مردمی اخیراً قانون بودجه سال 2019 را اصلاح کردند. بر اساس آن مربیان و فوتبال بازان خارجی که برای رشد فوتبال به باشگاه‌های محلی جلب می‌شوند از پرداخت انداز از درآمد آزاد خواهند بود. بازی مرکزی دوری سیومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های کوکتاش و استقلال برگزار شد. دو دسته ای که در حیاتشان از همه بیشتر لیگانر دارند. بازی با حساب مساوی 2-2 به انجام رسید و هر دو گالی کوکتاش را به دروازه استقلال محیدین عادلف لیگانر ازبکستانی به هدف رساند. در حیات 7 دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در حال حاضر 21 لیگیانر یا فوتبال باز خارجی بازی میکند که نمایندگان 9 کشور را تشکیل میدهند. پارلمان کشور با تغییر به قانون بودجه سال 2019 مربیان و بازیگران خارجی را از پرداخت انداز از درآمد آزاد کرد. امانشاه سعادت سیرف متخصص فوتبال بر رادیوی آزادی گفت
این قرار برای آن خوبتر هست که با جمهوری هم بازیگران با صفت می آیند و هم مربیان با صفت، یعنی با درجه بلندتر می آیند، چون که اگر از انداز آزادتر باشد معاش آنها زیادتر می شود، چون که ما می دانیم مثال فوتبال ما آنقدر پول نمی دهد که بازیگران خوب با دولت ما بیایند، از اروپا بیایند، از افریقا بازیگران خوب بیایند.
اشمیال کلوتی دروازه‌بان از گانا 5 سال باز در دسته های فوتبال تاجیکستان هنرنمایی می کند. 3 سال اخیر با دسته کوکتاش قرارداد بسته است. او یک حصه درآمدش را به افریقا برای دستگیری خانواده‌اش ارسال می کند.
من عائله دارم، 2 فرزند دارم. البته نسپاریدن انداز از درآمد به ما 3 بازیگر از گانا که در باشگاه کوکتاش بازی می کنیم امکان می دهد به پیوندان خود بیشتر کمک مالی کنیم.
حالا پرداخت انداز از درآمد برای بازیگران خارجی در تاجیکستان حدود 25% را تشکیل می دهد. یگور خخلوف که تجربه بازی در کشورهای مختلف را دارد سطح انداز از درآمد را در کشورهای بازی کردهش قیاس می کند. او سال اول است که با دسته ЦСКА پامیر شرطنامه بسته است.
освобождение от налогов легионеров приезжающих сюда в Таджикистан, я думаю, что это только пойдёт на пользу и
Амакнун توجه متخصصان و فوتبال بازان خارجی به تاجیکستان بیشتر می‌شود و آنها به اینجا برای پولکار کنی می‌آیند. من در باشگاه‌های فوتبال بسیار کشورها بازی کردم. فکر می‌کنم که اینجا پرداخت حجم انداز از درآمد برای خارجیان بلند است. مثلا اگر در روسیه 12% باشد، در تاجیکستان 2 برابر زیاد می باشد.
достаточно большой процент отношений в России, например, это в 2 раза больше.
در بین کشورهایی که فوتبال بازانشان به تاجیکستان آمدند، ازبکستان در مقام اول است. از این کشور 7 بازیگر شرف باشگاه‌های فوتبال استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش رودکی و استرافشن استرافشن را حمایت می‌کند. لیگیانر ازبکستانی نادربیک ابراهیموف به رادیوی آزادی گفت:
من از کوکتاش جماعتی فوتبال اوینارا اولی برایم.
من در دسته کوکتاش بازی می‌کنم. ما از ازبکستان 3 نفریم. همراه من در این دسته نیم حمایگران بنیاد شده و محیدین عادلو بازی میکنند. برای ما شرایط ضروری مهیاست. ما از آن خرسندیم که دیگر از درآمد ما انداز ستانیدن نمیشود. این تصمیم خوب است.
فوتبال بازان خارجی که در تاجیکستان فعالیت میکنند از روی قراردادشان حق ندارند درباره معاششان آشکارا صحبت کنند. اما گفته می شود آنها از 3000 تا 15000 سومانی درآمد دارند. کارشناسان فوتبال از سطح بازی لیگنرها در کشور چندان راضی نیستند و میگویند با این مبلغ امکان ندارد بازیگران سطح بلند را جلب کرد. رحمت الله فوزایلف سرمربی دسته کوکتوش ناحیه رودکی میگوید
این تصمیم به شک برای رشد منبعده فوتبال تاجیک مساعدت میکند. ما البته با متخصصان خارجی و لیگنرها احتیاج داریم. باور دارم در آینده آنها بیشتر به تاجیکستان می آیند و ما امکان پیدا میکنیم از بینشان بهترین ها را انتخاب کنیم. لیگیانر باید از بازیگر محلی حداقل نیم سر و گردن بالا باشد.
تصمیم پارلمان که لیگیانر ها را از پرداخت انداز آزاد میکند بعدی چاپ در نشریات دولتی عملی میشود. کارشناسان فوتبال از این قرار انتظارات زیاد دارند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پویگه اسبدوانی در تاجیکستان هنوز از زمان شوروی از سال اولی تأسیس ایپادرومی دوشنبه برگزار می شود. در زمان استقلالیت تاجیکستان مسابقه اسبتازی به خصوص بعدی از نوسازی ایپادروم که نام نوروزگاه پایتخت را گرفته است زود زود دایر می گردد. هر سال در روزهای تجلیل ایدهای سنتی مردمی تاجیک نوروز، مهرگان و اینچنین جشن استقلال برگزار کردن پویگه اسبدوانی به حکم انعنه در آمده است. درباره اسبتازی و وضع کنونی آن در تاجیکستان با مهمان برنامه مون مؤلف اسب تاجیکی پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف صحبت میکنیم.
نخست از شما خواهش دارم درباره عموما اسبتازی کمی اطلاع بدهید.
اسبتازی پویگه یکی از عنصرهای اساسی است که مردمی مشرق زمین اساسا به ذاتهای اسبهای سواری سر و کار دارد. ذاتی اسبهایی که در تاجیکستان ما مشهور است با نام اسب تاجیکی البته همچون سواری معرفی کرده می شود و هر سال در نوروزگاه پایتخت پدرام جمهوری مسابقه اسبتازی به وقوع می پیوندد که این راه مکمل گردانیدن خودی ذات بوده ذات اسبای تاجیکی را سال از سال تکمیل می بخشد.
فعلا در تاجیکستان کدام ذاتهای اسب موجود است که در مسابقات شرکت میکنند در پایگاه اسب دوانی؟
این شب و روز سه ذات اسب عرض هستی دارد. ذاتهای معمولی که تهجایی می باشند، یکی ذات اسبای لقه‌ای که در مرکز و جنوب تاجیکستان گسترش یافته است و ذات اسبای قرابایری که در شمال تاجیکستان عرض هستی دارد. ذات اسب تاجیکی محصول اسبای همین تگجایی می باشد که در نتیجه درگه کرانیدن ذاتهای اسبای تگجایی با ذاتهای نادری اسبای جهانی به مانند ذات اصیل سواری انگلیسی و ذات اصیل سواری عربی به وجود آمده است که در این راه زیاده از 50 سال عالمان تاجیک سعی و کوششی خود را هنوز از دوران شوروی و بعد این از صاحب استقلالی دولتی تاجیکستان کارها دوام دادند و سال 2002 با تشبسی خود حکومت جمهوری مخصوصا جناب عالی ذات اسب تاجیکی ارزی هستی در سراسر جمهوری گویم و که در سراسر جهان گویم ارزی هستی خود را یافت.
می گفتید که فعلا این ذاتی اسب یعنی اسب تاجیکی در کجا پرورش می‌یابد؟ یعنی پرورشگاه‌ها در کدام مناطق کشور هستند؟
گسترش اساسی ذات اسب تاجیکی در تمام قلمروی تاجیکستان عرض هستی دارد و وطن اساسی اگر گویم مرکز اساسی به وجود آمدن این ناحیه رودکی، ناحیه یاوان، طرف خطلان زمین تیمورملک حاضر است. همین ناحیه ها هستند که می توانیم گویم که مرکز اساسی به وجود آوردن ذات به حساب می روند. اساسا زوادهای اسبپروری که فقط ذات اسب تاجیکی را پرورش می کنند این در ناحیه فیض آباد در شهرک حصار دو خواجگی با نفوذی هست که این اسب را مورد پرورش قرار دادند و در خوالینگ خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالینگ است که این شب و روز گفتن ممکن است که این خواجگی هایی که ما نمر کردیم در جمهوری پیشصفه و گنافوند اساسی اسبای تاجیکی در همین خواجگی ها واگذار کرده شدند که دیگر خواجگی ها از این گنافوند استفاده میبرند.
آیا اسب ذات تاجیکی در پایگاه های بین المللی با ذات های دیگر با به خصوص انگلیسی، اخلتکینی یا ترکمنی رقابت پذیر است؟
با اسبای ذاتی اخلتکینی، ذاتهای قرابایری، ذاتهای کوستانی قزاقستان و ذاتهای قرغیزی نو قرغیزستان میتواند همچون یک رقابت پذیر باشد. لیکن ذاتهای اسبای سواری انگلیسی اینا در تمام جهان، اینها از همه بی‌دوترین اسبای جهان به شمار میروند و همچون دارای خصوصیت گنفاند جهانی میباشند که از ذاتهای اصیلی عربی و از ذاتهای اصیلی سواری انگلیسی دیگر ذاتهای بادپای در این دور و زمان به وجود آمده است. در مسابقه های جهانی اگر یکان مسابقه های پایگوی شود، به استثنای ذات اسبی سواری انگلیسی، اسبی ذات تاجیکی 100% میتواند شرکت ورزد و خصوصیت های کارشایمی خود را در این پایگاه نشان دهد.
لطفا بگید که چرا وقت های آخر با اسب توزی، اسب داری آدمان ثروتمند بیشتر توجه ظاهر میکنند و این چیز را یک خوبی برای خود، یک شغل دوست داشته انتخاب کردند؟
همین رو گفتم ممکن است که اگر کوپل هم شود، گفتم ممکن است که کمبغل اسب رو پیش گرفته نمیتواند. بای آدمی ثروتمند میتواند اسب رو پروریش کنند و از دعای اسب بهرمند شود که دولتی همین آدم همین اسب با دعای نیکی خود پاینده میکنند. برای همین باوری دارم که همه آدم های ثروتمند که چید که شما گفت دادید، همین حدیثی جناب حضرت پیغمبر رو گرفته، دائما از پای تکاپو، از پای گستریش و از پای پروریش و از پس دوستداری این جمعری به بها میبوشند.
واقعا برای یک اسب رو پروریش کردن، نگه داشتن در یک سال خیلی غذای زیاد در کار است. همین خیلی نیست. چگونه غذا اصلا برای اسب ضرور است؟
خوراک اساسی که برای اسب باید انسان ذخیره داشته باشد این یکم بیده است. بیده که توسط یونشکه به دست آورده بشود، خوشکرونیده میشود، بیده است. دویم این کسی خواهد نخواهد جاو، یکی از اساسی ترین خوراکی سرغیزایی میباشد که باید شب و روز اسب را استعمال کند. از خوراکی های دیگر گیریم میتواند سبزی مثال شده تواند که در یک شب و روز میتوانیم تا 3 کیلوگرم سبزی با یک سر اسب که اگر وزنش از وزن سین و سالش و بستگی دارد که در یک شب و روز ما بابای میتوانیم تا 3 کیلوگرم سبزی دهیم. از این میبراید که در یک شب و روز 5 کیلوگرم جو، 10 کیلوگرم بیده، تا 3 کیلوگرم سبزی، نمک باید در وایه خوراکی و راسیون خوراکی و همه وقت وایدو باشد.
معلوم است که سالهای اخیر در تاجیکستان بانوان نیز با اسب‌تازی شغل می‌ورزند و در پایگاه‌ها اشتراک می‌کنند. همین خیلی نه؟
بله. گفتن ممکن است که در اسب‌پروری یا که در اشتراک کردن بانوان در پایگاه‌ها چهل گویم کمتر مشکلی هم دارد، برای چون که یک چوبکی یک دلیری طلب می‌کند که فقط از دست مرد این کار بود. نیکی با وجود همین هم سالهای پیش ما شاهد آن بودیم که در ایپادروم جمهوری نوروزگاه پخته یک پایگاه به بانوان بخشیده میشد. بانوان هم اشتراک میکردند و آنها صاحب جایزه های نقد هم میگشتند، چون توجه خود حکومت جمهوری در این چیز بسیار ارزمند است و ناحیه های هستند که بانوان از 14 ساله، 15 ساله تا 17 ساله در این پایگاه ها شرکت میورزیدند و من باوری دارم حالا هم هستند. اگر رود و ما همین کار رو یک تشبس پیدا کنیم، همین چیز رو اگر ما دستگیری کنیم، حتما یک پایگاه تشکیل کردن ممکن است برای بانوان پایگاه اشتراک کردن.
یعنی گرد آفرید های نو
بله
بابای میرسند. برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
سلام باش.
مهمونی برنامه ما پروفسوری دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
همچین اینگه کشت